أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از فروعات مونده بحث مسئله 19 این است که وقتی استغفار واجب شد، خواه در عرض تصدق خواه در طول آن، چند بار باید استغفار کنند؟ برای اطعام یک رقم خاصی ذکر شده است، برای صوم یه عدد مخصوصی ذکر شده است. اگر صوم است 18 روز است و اگر اطعام است یا ستی مسکین بود یا به ما یوتیق بود و مانند آن. برای استغفار آیا یه نصاب خاصی است یا نه؟ فرمودن نصاب خاص نیست، نه نصاب اطعام صدقه است نه نصاب صوم، بلکه مرت هم واحد کافی است و این نیاز به دلیل خاص ندارد، برای که مبتنی است بر همون مسئله اصولی که اگر طبیعتی تحت امر واقع شده است مفید فور است یا تراخی، مرت یا تکرار. اونجا روشن شد که گرچه طبیعت دلالتی بر مر یا تکرار ندارد، ولی اونچه که از امر متوجه به طبیعت برمی آید مطلوبیت اون طبیعت است، یک مقدمه. و اون طبیعت برای اولین بار یافت می شود و تحقق پیدا می کند، این دو مقدمه، پس مطلوب مولا حاصل می شود این نتیجه. گرچه امر مفید مر نیست، ولی طبیعت در بار اول یافت می شود و همین طبیعت که تحت امر بود و مطلوب مولا بود با بار اول که یافت شد دلیلی بر بقای امر نیست و امر ساقط خواهد شد، چون با پدید آمدن مطلوب دلیلی بر بقای طلب نیست، پس امر سقوط میکند. این است که فرمودن استغفار کند و رو مرتن واحده. در این جهت هم فرقی نیست بین اینکه استغفار زمیمه تصدق بشود یا استغفار در طول صدقه باشد. در تأیید مسئله دیگری که این آیون فرمودن اگر بعدن قدرت پیدا کرد باید کفاره را اعاده کند، همون روایت اسحاق ابن عمار میتواند به عنوان معید ذکر بشود، گرچه دلیل مسئله نیست. مسئله مربوط به مطلق کفاره یا کفاره شهر رمضان است. اگر مربوط به کفاره شهر رمضان بود کسی فتوا داد به این که کفاره شهر رمضان همون اهدل خصال ثلاثه است، اندل عجز به صوم ثمانیت ایا عشر ایوم یا تصدق به ما امکن منتقل می شود و بعدن به استغفار متبدل می شود، و اگر بعدن قدرت پیدا کرد با همون کفاره اولی را تأدیه کند، اگر درباره خصوص شهر رمضان این فتوا را داد برابر یا با نص خاص باشد یا اون قاعده عام که گذشت که نص خاصی در مسئله نداریم، قاعده عام اقتضای اعاده کفاره میکند. لکن دربار به خصوص کفاره زهار نص خاص است که دلیل بر اون مسئله است و تأیید بر این مسئله باب سوم کفاره رمضان و مانده اون باب ششم از ابواب کفارات کتاب وسائل. باب شش از ابواب کفارات کتاب وسائل روایت چهار باب شش. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار، که تا صفوان ابن یحیی مشکلی ندارد درباره اسحاق ابن عمار ادعی شاد صحیح تعبیر کردن ادعی مسخه، ولی بالاخره روایت معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال از زهارو اذا عجز صاحبه عن الكفاره فليستغفر ربه. اگر کسی زهار کرد و از تأدیه کفاره زهار عاجز بود استغفار کند و ینوی الله یعود قبل ان یواقع. ثم الیواقع و قد عجز ذالک عنه من الکفاره، کفاره که مورد عجز او بود با استغفار جبران می شود. فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر، اگر یک روزی قدرت پیدا کرد که کفاره را بپردازد با تأدیه کند. فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام، اگر یک روزی فرا رسید و او قدرت پیدا کرد یا صحت خودشو باز یافت، توانست 60 روز روزه بگیرد، یا تمکن مالی پیدا کرد، توان اطعام 60 مسکین داشت و مانند آن، باید کفاره بپردازد. و این تصدق و اطعم نفسه و عیاله فانه یجزعه اذا کان محتاجاً و الا یجد ذلک فلیستغفر ربه و ینوی الا یعود فحسبه ذلک والله کفارتن. خب عمده همون جمله قبل است که فرمود اگر بعدن قدرت پیدا شد باید کفاره بپردازد. این گرچه در باب زهار است و برای زهار حکم خاصی است، نشانش آن است که از مجموع اون احکام خاص صاحب وسائل یه عنوان جدایی رو انتخاب کردن و عنوان باب شش از ابواب کفارات رو چنین قرار دادن: باب ان کل من عجز عن الکفاره عجز اهل استغفار و حکم زهار فی ذلک. سرش این است که در همون روایت اول که حکم عجز از کفاره رو ذکر میکند می فرماید استغفار کفاره است ما خلا یمین از زهار. خب حکم زهار با کفاره دیگر فرق میکنند. چون چنین فرقی هست تعدی از حکم زهار به غیر زهار آسان نیست، ولی تأیید آوردن و استشهاد کردن برای اون استنباط قبلی ضرری ندارد. این در حد یک معید میتواند ذکر بشود و قاعده اولیه همون اقتضا را دارد که اگر عاجزی قادر شد دوباره باید کفاره پردازد. سرش آن است که عجز مستوعب و مستمر برای یک تکلیف موسع لازم است. تکلیفی وقت ندارد، عجز مقطعی که مایه تبدل اون تکلیف به تکلیف دیگر نیست. حالا فرض بفرمایید کسی در اول وقت توانه، حالا این از اون باب نیست، نماز یک واجب موقت است، ولی برای تقریب ذهن اگه کسی در اول وقت عاجز بود که قائما نماز بخواند، این عجز مقطعی که حکم قیام رو به قعود مبدل میکند، یا عاجز بود از تحصیل طهارت تراویه، این دیگه تبدیل به طهارت ماهیه، عاجز بود از تحصیل طهارت ماهیه، این که تبدیل به طهارت تراویه نمیشود. اما خب اینجا اصلا یه امر مستمر است، چه اینکه در مسائل بعد، یعنی مسئله بیست و یکم این چنین ذکر میکنن که من علیه الکفاره اذا لم یعدها حتی مزت علیه سنون لم تتکرر، همون کفاره با گذشت سالها همون از تعدد پذیرم نیست، تکرر پذیرم نیست و واجه مبسم هست. چون که در مسئله 22 می فرماین از ظاهر ان وجوب الکفاره موسع فلا تجب المبادرت الیها، نه ام لا یجوز تأخیر الی حد تعاون. خب اگر یه چنین واجبی وقت نداشت نمی شود گفت که مکلف عاجز از اوست، مگر اینکه عجزش مستوعب و مستمر باشه. بله، اما موضوع انتقالش عجز است، اونجا معلوم شد عاجز نبود دیگر. عجز عرفی برای یک شیئی که موقت هست بله، اما شیئی که موقت نیست عجز عرفی او اینه که در عرف ثابت بشود عجزش مستمر است و عجزش مستوعب است. عجز که دیگر عقلی و عرفی ندارد، منطور راه تشخیصش عرف است. یه وقت میگن این مطلب عقلی است یا عرفی، میگن یه وقت میگن راه تشخیصش دقت عقل است یا فهم عرف. این دل عجز کفاره است و موضوع که حاصل نشد برمش کفاره نیست. فبود اگر از اصل عاجز بود کفاره این است، حالا برمش این عاجز نبود، قادر بود. خب مسئله بعدی که ذکر میکنن این است که آیا تبرع به کفاره از میت و حی جایز است یا نه؟ مسئله 20 این است: یجوز تبرع بالکفاره عن المیت سومن کانت او غیره به فی جواز تبرع بها عن الحی اشکال و الاهبت العدم خصوصا فی الصوم. قبل از ورود در استدلال بر بحث باید مبادی تصوری خوب روشن بشود که اصلا التبرع ما هو. تبرع با اهداء ثواب، با اجتناب، با توکیل و مانند اون فرق دارد. یه وقت از کاری را خود شخص مکلف انجام میدهد، یه وقت از نائب میگیرد، یه وقت است که این کار را مکلف نه خودش انجام میدهد نه نائب میگیرد، دیگری بدون اطلاع او از طرف او چه این کار را انجام میدهد. اینو میگن تبرع، که غیری بدون اطلاع مکلف قصد نیابت از طرف او میکند و کار او را انجام میدهد. گاهی هم ممکن است او مطلع باشد، چون اگر او مطلع باشد ممکن است از اون جای استنابه فهوایی کشف بشود. این بدون اطلاع بودن کاملا مرز تبرع را از مرز استنابه آن جدا میکند. و عنوان دیگر عنوان اهداء ثواب است که با همه این عناوین فرق میکند. اهدای ثواب آن است که یک غیر کاری را انجام میدهد بدون قصد نیابت. وقتی کار بدون قصد نیابت محقق شد این کار ثواب دارد و این ثواب را اهدا میکند به فلان شخص، حالا یا زنده یا مرده. خب پس فرق اهدای ثواب با تبرع با استنابه کاملا مشخص شد. فعل را انسان یا خودش انجام میدهد مباشرتا یا نائب میگیرد یا غیر تبرعا انجام میدهد یا غیر ثواب اهدا میکند. 4 تا عنوان است. الان بحث در این است که آیا میتوان به عنوان تبرع از غیر کفاره را انجام ابتذال کرد یا نه. اگر ما نص خاص نداشتیم باید به سراغ همون قواعد کلیه اصول برویم. در اصول مستحضرید وقتی که یه امری از طرف مولا متوجه عبد شده است، گفتن ظاهر اون امر تعیین نیست نه تخییری، عینی است نه کفایی، و مباشرت ممکن لازم باشد نه تسبیبی، مگر اینکه شواهدی او را همراهی بکند. هیچ کدام از این بحث ها مربوط به جواز تبرع نیست. جواز تبرع و عدم جواز تبرع ناظر به آن است که امری که از طرف مولا متوجه عبد شده است با اطلاقی که این امر دارد، این فعل را مولا از عبد طلب کرده، چه غیر از طرف او انجام بدهد چه از طرف او انجام ندهد، از او خواسته است. یعنی اگر مولا به زید امری را متوجه کرد، اگر قرائن قال و مقال او را همراهی نکرد، منظورش این است که خود این فعل را، خود این طبیعت را این مأمور بود امتثال کند و تحصیل کند. چه غیر انجام بدهد چه انجام ندهد، چه غیر از طرف او انجام بدهد یا از طرف او انجام ندهد. این که میگن چه غیر انجام بدهد چه غیر انجام ندهد، یعنی واجب عینی است، واجب کفایی نیست که اگر غیر انجام داد از او ساقط باشه. چه غیر از طرف او انجام بدهد یا از طرف او انجام ندهد، یعنی تبرع کافی نیست، خود شخص بد انجام بدهد. یه واجب عینی است که شخص بد انجام بدهد. حالا که شخص بد انجام بدهد، از این به بعد یه بحث دیگر مطرح است که آیا مباشرت لازم است یا تسبیب کافی است، یعنی خود شخص بد انجام بدهد یا میتواند نائب بگیرد. ممکن است تبرع جایز نباشد ولی استناب جایز باشد. عدم جواز تبرع دلیل بر عدم جواز استناب نیست، چون در استناب، در توکیل، در نائبگیری کار خود شخص است، به شخص اسناد دارد، خود شخص که انجام میدهد، حالا یا مباشرتا انجام میدهد یا نائب میگیرد، یک کار را باید انجام بدهد که به او اسناد دارد. در مسئله قربانی گفتن قربانی کنید، حالا یا خود یا نائب بگیرید، رمی جمره باید رمی جمره باشه یا خود یا نائب بگیرید. اینه در این گونه از موارد استناب جایز است، ولی دیگری بدون اطلاع این حاجی برود از طرف او رمی کند یا از طرف او قربانی کند، این میگن تبرع، که این هیچ خبری ندارد، نیتم نکرده. آیا این گونه از موارد کافیست یا نه؟ پس تبرع فرق جوهری با استناب دارد، چنگ فرق جوهری هم با اهدای ثواب دارد. در اهدای ثواب اینه که هنگامی که میخواد کار را انجام بدهد، قصد نیابت نمی کند، کار را برای خود انجام میدهد. وقتی کار را انجام داد و مالک ثواب شد، از اون بعد این ثواب را اهدا میکند به روح پرونکس. این اهدای ثواب است. پس اهدای ثواب و تبرع و استنابه، اینا سه شیء جدا هستن که هر کدام با دیگری فرق جوهری دارن. حالا ببینیم حی و ید فرق است یا نه. ها اینا مبادی تصوری بحث است که الاستنابتو ماهیه، التبرع ماهوه، الاهداء ماهوه. حالا که فرق شد، اینا سه عنوان از هم جدا شد، مقتضای قاعده اولی در صورتی که نص خاص نداشته باشیم این است که اگر مولا مطلبی را از عبد طلب کرد، آن است که عبد او را انجام بدهد. حالا یا مباشرتن یا تسبیبن یه بحث فرعی است، ولی این شخص بده انجام بدهد. دیگری اگر بدون اطلاع این قصد نیابت بکند و از طرف این انجام بدهد، کافی نیست. چرا؟ برای اینکه اطلاق امر میگوید که مولا این را از شما طلب کرده، چه اینکه دیگری از طرف شما انجام بدهد یا انجام ندهد. اگر مولا به عبد گفت سل یا ارم رمی جمره بکن یا نماز بخون یا زه تزهیه کن قربانی کن، این معناش این است که این کار را باید انجام بدی. حالا یا مباشرت یا تسبیب، اون یه راه دیگری دید. این کار باید به شما اسناد داشته باشد. اگر غیر از طرف شما انجام داد، این امر ساقط نمیشه. چرا؟ برای اینکه این امر به نحو مطلق دلالت میکند برای اینکه این شخص مأمور به تحصیل این کار است، چه اینکه غیر از طرف او انجام بدهد انجام از طرف او انجام ندهد، سواء تبرع به الغیر ام لا، تو باید انجام بدی. این معنای اطلاق امر است. چه اینکه از اطلاق امر واجب تعیینی بودن در میارن، واجب عینی بودن در میارن. میگن ظاهر امر به اطلاق امر اینکه واجب عینی است، نه واجب کفایی. چرا؟ برای اینکه وقتی مولا امر کرد و مطلق بود، این مأمور به را از این شخص میخواهد، سواء فعله الغیر ام لا، معلومه واجب کفایی نیست. و سواء فعل شیئا آخر ام لا، معلومه واجب تخییری نیست. اگر مولا به عبد گفت این کار را باید انجام بدی، اطلاقش این است که واجب تعیینی است، نه واجب تخییری. چرا؟ برای اینکه اطلاق دارد بگه چن که چیزی دیگر را انجام بدی یا ندی، این رو باید انجام بدی. پس معلوم شد مخیر بین این و غیر نیستی، این میشه واجب تعیینی. چن که همین اطلاق دلالت میکند برای اینکه واجب عینی است، نه واجب کفایی. چرا؟ زیرا دلالت میکند که شما این کار را باید انجام بدی، چه غیر انجام بدهد چه غیر انجام ندهد، معلوم شد واجب کفایی نیست. و همین اطلاق دلالت دارد بر اینکه این شی خود شخص بده انجام بدهد، تبرع کافی نیست. در مسئله واجب کفایی غیر برای خودش انجام بدهد، نه برای این. منتها چون واجب کفایی واجب بر همه است، اگر یکی انجام داد از دیگری ساقط است. ولی در تبرع شخص قصد نیابت میکند، از طرف این انجام میدهد، از طرف مخاطب و مأمور انجام میدهد. اطلاق امر میگوید شما مأمور این کار را انجام بدید، چه دیگری از طرف شما نیابت بکند یا نکند. اما حالا شما که میخواد انجام بدید، خواه مباشرتن خواه استنابتن، اون یه راه دیگری دارد. اطلاق ماده میگوید به این که این طبیعت مطلق است، اما اطلاق هیئت وجوب را میرساند. طلب این طبیعت مطلق است، نه این طبیعت. این طبیعت که مطلق هست، این طلب مطلق است. در هر سه حال چه چیزی دیگری را شما انجام بدی یا ندی، پس میشه واجب تعیینی. چه کسی دیگر این کار را بکند یا نکند، پس میشه واجب عینی. چه کسی دیگر از طرف شما بکند یا نکند، میشه تبرع کافی نیست. اطلاق هیئت است، یعنی وجوب که از هیئت استفاده می شود مقید نیست. خب پس قاعده اولی این است که تبرع کافی نباشد. این قاعده اولی. خب البته اونجا تکلیف ساقط است، تکلیف که ساقط است، یا بالامتثال ساقط است، یا بالعصیان ساقط است، یا لفقد الموضوع ساقط است، اونجا از تکلیف نیست. ممکن است کسی بگوید به اینکه گرچه قاعده عام و اصل اولی اقتضا میکند که تبرع کافی نباشد، ولی ما نصوص خاصه داریم. البته اگر ما نص خاص داشتیم یقینا حاکم و مقدم بر این قاعده عام است، ولی ببینیم نص خاص داریم یا نه. نصوصی که هست در دو مقام محل بحث است، یکی درباره میت، یکی درباره حی. درباره میت نصوص فراوانی است که از طرف میت کار انجام دادن باعث رفع مشکلات او می شود، هدایایی است برای او، نه تنها اهدای ثواب بلکه مشکل او حل می شود. و اگر او در تنگنا بود در قبر، الان توسعه‌ای در قبر و برزخ برای او پدید می آید. و مانند اون عمده تبرع از حی است، که آیا تبرع از حی رواست یا نه. در باب میت و هرگز هم نمیشود حی و میت رو به هم قیاس کرد. در باب میت روایات فراوانی است که در کتاب طهارت باب 28 از ابواب احتضار این روایات آمده. در وسائل کتاب طهارت باب 28 از ابواب احتضار آمده که تبرکاً چند از این روایات رو میخونیم. اولی روایت است که مرحوم صدور رضوان الله علیه نقل کرده است که عمر ابن یزید به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض میکند نسل عن المیت، از طرف میت نماز بخوانیم جایز است، مشروع است. قال نعم. این نسلی میشه نیابت و تبرع، نه اهدای ثواب. اهدای ثواب آن است که انسان یسلی عن نفسه، وقتی نماز رو برای خودش خوند و مالک ثواب شد، اومد این ثواب رو اهدا میکند. نظیر صلات لیلت و دفن. صلات لیلت و دفن صلات تبرعی یا صلات نیابی نیست. کسی دو رکعت نماز میخواند، بعد میگه خدایا ثواب این دو رکعت نماز را به قبر فلانکس، به روح فلانکس اهدا کن. این چنین نیست که از طرف او بخواند. او مکلف به صلات لیلت و دفن نیست تا انسان از طرف او نیابت کند. نمازهای قضای او را نیابت میکند، حالا یا او خود شخصا معین کرده یا وصی او معین کرده نائب را، یا سخن از نیابت نیست، سخن از تبرع است. ولی نماز لیلت و دم که تبرع نیست، نیابت نیست که از طرف او بخوانند. این شخص دو رکعت نماز را خودش میخواند، مالک ثواب میشود، بعد عرض میکند خدایا این ثواب را اهدا بکن بر روحون کس. این که از حضرت سوال میکنند که آیا از طرف میت بخوانیم، این معلوم میشود که تبرع را طلب میکند. فقال علیه السلام نعم حتی انه لیکون فی زیق فیوسع الله علیه ذلک الزیق. شخص در فشار هست، به وسیله این نماز نیابی اون زیق به توسعه تبدیل می شود. این دو مطلب از او استفاده می شود. از صدر مطلب برمی آید که تبرع عن المیت مطلقا جایز است، یعنی به نحو اطلاق. اگر کسی بگوید این صلوات نیابی مستحبی است و مندوب مانند آن است، ذیل پاسخ اوست. معلوم می شود اونجایی که میت نماز واجب را نخونده و الان در قبر در زیغ و فشار هست، می شود با این کار او رو مشکل او را حل کرد. پس اگر تکلیف واجب از میت فوت شد و انجام نداد، دیگری با تبرع می تواند مشکل او را حل کند. حتی انه لیکون فی زیغ فیوسع الله سبحانه تعالی علیه ذلک الزیغ ثم یعطا فیقال له خفف عن کز. بعد اون میت آورده می شود، بعد به او گفته می شود خفف عن که هاز زیغه، یعنی ذات اقدس اله تخفیف داد این زیغ را، تخفیف داد یا خفف عن که هاز زیغو به صلات فلانن اخی که، به نماز فرون شخص که برادر ایمانی توست، ان که چون از تو انجام داد. فقلت له فاشرکوا بین رجلین فی رکعتین. خب حالا این درباره مطلق تبرع سوال میکند، آیا میشود که من یک نماز را برای دو نفر بخوانم؟ فرمود بله. این دیگه مربوط به تبرع عام و اهدای ثواب است که مربوط به نماز واجب نیست، چون واجبی که فوت شده این چنین نیست که یک نماز را از طرف دو نفر باید بخوانن. روایت دوم است که ان المیت لیفرح بالترحم علیه و الاستغفار له کما یفرح الحی بالهدیه تهدا الی. همون طوری روایت دوم این باب است، تبرع است چون انه دارد. وقتی که میگه نسلی ان المیت، یعنی هنگامی که میخوام نیت بکنم از طرف اون کس نیت بکنم. و اهدای ثواب حسابش دیگر است، هم نیابت به تبرع دلالت میکند، هم در جایی که میت حکم تکلیفی واجب را امتثال نکرده است از این برمی آید. یه وقت است ممکنه کسی بگوید تبرع در احکام مندوب است. خب اگر کسی کارهای واجب را انجام داد که در فشار نیست، اصولا مؤمن هیچ مرحله فشار نمی‌بیند. اولین لحظه رحلت به آخرت که لحظه احتضار است، راحتی او شروع می‌شود. حالا ممکن است مریض باشد، مدت‌ها بستری شده، در بستر بیماری رنج‌ها دیده، اما همین که تلیعه ورود به برزخ فراهم شد، تمام این دردها رخت برمی‌بندد و اول نشاط اوست و هیچ رنج نمی‌بیند، نه در حال احتضار رنج می‌بیند، نه در حال رحلت رنج می‌بیند، نه در برزخ. خب روایت سوم این است که یدخل علی المیت فی قبره صلاتو و صومو و الحجو و صدقتو و البر و الدعا. یه سلسله روایاتی است که در محاسن برقی و مانند اون آمده است که اگه کسی مرد، نماز او، روزی او، زکات او و بالاتر از همه ولایت او، جهات او را تأمین میکنن که از هیچ جهت او آسیب نبیند. اون دلیل بر جواز تبرع نیست. اما این گونه از روایات دلالت میکند بر این که این گونه از امور در قبر میت وارد او میشوند و دو تا کار از اینها برمیآید و یکتب اجره للذی یفعله وللمیت. خب این معلوم میشود کارهایی که دیگری کرده برای میت، اما تبرع از او بر نمیآید، شاید مربوط به اهدای ثواب باشه. یدخل علی المیت فی قبره صلات و صوم و حج و صدقه و بر و دعا و یکتب اجره للذی یفعله وللمیت، هم برای اون شخصی که این کارها را بر انجام داده هم برای میت. خب حالا این کارها را انجام داد و ثواب را به روح میت اهدا کرد یا نیابتا از میت انجام داد، استفاده جواز تبرع از حدیث سوم کار آسانی نیست. اما از اون احادیث قبلی چرا؟ ولی روایات این باب فراوان است که دارد که ان المیت، نظیر روایت چهارم که من عمل من المسلمین ان میتن عملا صالحا از عفا الله له اجره و نفع الله به المیت. این گونه از روایات در باب تجسم اعمال هم سهم مؤثری دارد، که نماز وارد قبر می شود، روزه وارد قبر می شود، که عمل مجسم می شود. اینجا اینها نه جوهرن نه عرض. می بینید مرحومای ناینو امثال مرحومای ناینی خیلی به زحمت افتادن تا ثابت کنن که اینا جوهر عرض، جوهر که نیستن، اینا عرضن، هر کدوم در داخل در مقوله خاص خودشونن. اینا اصلا در خارج وجود ندارن چون امور اعتباری هن. چیزی در خارج به عنوان نماز و روزه نیست، این مرکب از چندین شیء است. اون اجزای اونها که آثار خاص خود را دارن موجوده. در به لحاظ دنیای امر انتزاعی عنوان اعتباری است که روی چند شیء واقعی تشکیل شده. مثل اینکه خانه در خارج وجود ندارد، مسجد و تالار در خارج وجود ندارد. اینا عناوین اعتباری است که روی این هیئت مجموع آمده. در خارج جز اجزای دیوار خاچی مسجد که سنگ است و گل است و مساله دیگر هست وجود ندارد. یه هیئت جدایی که وجود خارجی داشته باشد نیست. وقتی وجود نداشت نه جوهر است نه هر است. اما مبادی اولیه اینها در نفس وجود دارد، یک، و انجام این کارها به عنوان انقیاد در روح آثار دیگر میگذارد، دو، که محصول این گونه از حقایق در قبر ظهور میکند. در باب تجسم اعمال این روایات نقش موثری دارد. روایت پنجم که مرحوم ابن فهد نقل کرد این است که ما یمنع احدکم ان یبر والدیه حیین و میتین یصلی عنهما و یتصدق عنهما و یصوم عنهما فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک فیزیده الله ببره خیرا کثیرا. درباره خصوص والدین است. البته ایشون به عنوان مرسلی هم چیز نقل میکند. این دیگه شامل همه موارد بشود نیست و از طرفی هم احتمالا اهدای ثواب را مرحوم صاحب وسائل خاص این روایت را هم برای اهدای ثواب بکند، لکه این روایت بر فرض تمامیتش در یسلی عنهما و یتصدق عنهما سخن از اهدای ثواب نیست، سخن از تبرع است. منتها یه مرسله است، اونم در خصوص والده. بعد روایت ششم این باب که ما یلحق الرجل بعد موته، معاویه ابن عمار از بیت مبارک امام صادق سلام الله علیه می‌کند، حضرت همو سنتون سنها یعملو بها بعد موته، تا میرسد به اینجا که فرماید ولولد و طیب یدعو لوالدیه بعد موته هما و یهجو و یتصدقو و یعتقو انهما و یسلی و یسومو انهما. خب اینجا تبرع و نیابت درباره خصوص کار فرزند نسبت به پدر و مادر هست، چون که از اون طرف پدر و مادر هم نسبت فرزند دارن. روایت هفتم این باب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست که یصلی عن ولدهی کل لیلتین رکعتین و و ان والدیه فی کلی یومن رکعتین، هر شب برای فرزندش دو رکعت نماز میخون و هر روز برای پدر و مادرش دو رکعت نماز میخون. و کان یقره و فیه ما انا انزلناه فی لیلت القدر را در یک رکعت و انا اعتیناک الکوثر را در رکعت دیگر. روایت هشتم این باب که معاویه ابن انبار از وجود مبارک امام صادق نقل میکند، ایو شیئن یلحق الرجل بعد موته قال یلحقه الحج عنه و الصدقه عنه و الصوم عنه. این گونه از روایات که هم صحیح هست و هم دلالتشون تامس کم نیست و سخن از اهدای ثواب هم نیست، حج از میت، نماز از میت، روزی از میت که هنگام نیت شخص قصد نیابت میکنه، نیابت هست، حالا چه واجب چه مستحب. نیابت منوش مشروع هست، چه واجب چه مستحب، حالا ایشون در مستحب بشه هست. خب این گونه از روایات در باره میت فراوان است، لذا صاحب عربه رضوان الله علیه فرمودند به این که کفاره از میت تبرع جایز است، چه این که اگه او وصیت بکند یا اگر وصیت هم نکرده، چون دین است، دین مالی است، از اصل مال میگیرند، بالاخره از اصل مال یا از ثلث مال کفاره را میتوان گرفت و به غیر داد، اون غیر نیابت. مثلا اگه بنا شد صوم شهرین متابعن باشد، دیگری به قصد میت این کار انجام بده. عمده آن است که تبرع از حی جایز است یا نه، فیه وجوه و اقوال. اونچه که از مبسوط مرحوم شیخ طوسی و مختلف مرحوم علامه برمی آید، اینها قائلا بالجواز مطلقا. اونچه که صاحب مدارک انتخاب کرده و معروف بین اصحاب است طبق نقل مرحوم صاحب جواهر، این از جایز نیست مطلقا. اونچه که محقق در شرایع فرماید بین صوم و غیر صوم فرق داشتن، که کفاره اگر اطعام 60 مسکین بود، اگر اتق رقبه بود، تبرع پذیر است، اما اگر صوم شهرین متتابعین بود، اطعام نیاب پذیر نیست، تبرع پذیر نیست، یا صوم 18 روز بود، نیابت پذیر نیست، تبرع پذیر نیست، و اگر صدقه بود، تبرع پذیر است. در بین این وجوه و اقوال سگانه کدام یکی از این حق است، باید انشاءالله فردا بحث بشه. الحمدلله رب العالمین.